بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دو تا مسئله در این قسمت حد سارق باقی مونده. دو مسئله این است: مطالبش واضح و روشنه، استدلال زیاد نمیخواد. حد داد یعنی کسی که مجری حد است. در اینجا مقصود از حد داد یعنی مجری حد. حالا اگر آقای مسئله ششم اینه، اگر آقایی که مجری حد است عمدن حد را برخلاف اجرا کرد، بنا بود دست راست را قطع بکند، علمن و عمدن دست چپ را قطع کرد. دو تا حرف هست. یک، آیا این آقای مجری حد قصاص می شود یا نه؟ یه نکته است. نکته دوم اینه، حالا که دست چپ دوز را قطع کردن، دست راستش هم قطع کنن یا نه؟ اینم حرف دوم. اما نسبت به حرف اول، این آقای مجری حد حتما باید قصاص بشه، حتما باید قصاص بشه. چرا؟ چون از روی علم و آگاهی و توجه جنایتی را مرتکب شده است، باید دست راست رو قطع میکرد، دست چپ رو قطع کرده. خطایی در کار نیست، عمدن و با توجه بوده، پس باید او قصاص بشود. این یک. و اما آیا دست راست چی رو قطع میکنن یا نه؟ امام فرمودن دست راست قطع میشه. چرا قطع می شود؟ به خاطر این که این شخص دزدی کرده، سبب قطع معلومه. آقایی هم که دست او را دست چپش را عمدن قطع کرده قصاص می شود، اون جای خود محفوظه. ولی در مورد این قضیه که دست راستش باید قطع بشود، ادله و اطلاقاتی که میگوید از سارق و سارق فقط او ایدیه هما، میگوید این دست باید قطع بشه. خب اون یکی که دیگه اون چی میشه؟ یا دیه میگیرد، میتواند قصاص کند. اگر قصاص نکرد تبدیل به دیه میشود. این یک مسئله هست. مسئله دوم اینه که همین صورت منتها آقای مجری حد اشتباهاً دست راست قطع چپ را قطع کرد. گاهی با علم و آگاهی قطع کرده، گاهی اشتباهاً فکر میکرده دست راست از قطع کرده. تا قطع کرد معلوم شد که دست چپ بوده است. بله، دست چپ بوده است. در اینجا خطا کرده است، باید دیه پرداخت بکند، دیه باید پرداخت بکنه. اما آیا دست راست این آقا قطع میشه یا نه؟ به خاطر سرقت دستش قطع میشه یا نه؟ قاعده این است که قطع بشود. چرا؟ چون سرقت که سبب برای قطع از تحقق پیدا کرده و دلیلی بر سقوط نداریم مگر از باب تدرع الحدود به شبهات. بله، تدرع الحدود به شبهات، خصوصا با اون روایت صحیحی هم که دیروز خواندیم، احتیاط در عدم القطع. این مسئله اولی است که در این کتاب، در این موضوع بیان شده. البته روایت هم دارد، ولی روایاتشو قبلا خواندی. مسئله دیگر این است که مسئله هفتم، اگر حد رو جاری کرده، حد جاری شد ولی این حد آمد سرایت کرد، مثلا چهار انگشت رو قطع کردن، تا اینجا که چهار انگشت رو قطع کردن که حد شرعیست مشکلی ندارد، بعدن این محل قطع انگشتان چی شد؟ عفونت کرد و خلاصه سرایت کرد به سایر بدن، گاهی ممکنه دست تا مچ فاسد بشه و از بین بره. آیا این قطعی که موجب سرایت شده است و در نهایت به بدن او سارق خسارت مازادی وارد شده، آیا مجری حد ضامن است یا نه؟ حاکم ضامن است یا نه؟ می‌فرماید سرایت حد موجب ضمان نمیشه. سرایت حد موجب ضمان نمیشه، نه بر حاکم و نه بر حداد و کسی که حد جاری کرده. و این اقیم فی حردن او بردن، ولو این که اجرای حد در گرمای شدید یا سرمای شدید بوده است، چون گاهی ممکنه اجرای حد در تابستان در گرمای شدید موجب عفونت شده است، یا در زمستان در سرمای شدید موجب عفونت و سرایت شده. می فرماید اشکال ندارد، البته مستحب است در تابستان اجرای حد را صبح انجام بدن که هنوز هوا داغ نشده، در زمستان ظهر انجام بدن که هوا گرم است و خیلی سرد نیست. این کار مستحب است ولی موجب ضمان نمی شود. بله، حالا اون اینجوریست، ولی حالا با این شکلهای جدید ممکنه اصلا قطع هم بشه، مشکلی نداشته باشد. سرایت حد مضمون نیست، نه بر حاکم نه بر حداد، گرچه در گرما یا سرمای شدید باشه. البته مستحب است اقامه حد فی الصیف، یعنی در زمستان در نزدیک ظهر باشد، و در تاب در فشتا و بعد بعد التوقی به خاطر حفظ کردن از شدت گرما و سرما. اینجا روایات دو سه نوعه، دو تا روایت خدمت رو نقل کنیم. فرمود یک روایت صحیحه علبیست، ان ابی عبدالله علیه السلام، ایما رجل قتله الحد او القصاص، هر شخصی که حد یا قصاص او را بکشد، فلا دیت له، دیه ندارد، یعنی نه حاکم ضامن است و نه مجری حد. صحیحه ابی صباح کنانی، عن ابی عبدالله فی حدیث قال سألت عن رجل قتله القصاص، لهو دیتون، قصاص او را کش، دیه دارد. فقال لو کان ذلك، ازت فرمودن اگر بنا بود دیه پرداخت بشود و کسی ضامن باشد، لم یقتص من احد، هیچ کس قصاص نمی شد. و قال ازت فرمود و من قتل هلحد فلا دیت له. این دو روایت مضمون و معنایش این بود که هیچ کس ضامن نیست ولو این که این قد سرایت بکند و تبدیل به بیماری مزمن شود.
اگر در همین جه بخواد انگوشتاشم قد بکنن و متعهد بشه که مالش اسم سر قد برده، اون اومده به سال منباب تلحون منظور اینا ها
روایت قبلا خواندیه، این روایت خواندیم. اگر قبل از این که بیانه شهادت بدهد و اقرار کنه توبه کرده از کارش، امام میتواند گذشت کنه، ولی اگر بیانه اقامه شد بعدن اینجور توبه کرد نه. در محال در خب همینجا باز ها در اینجا باز مهم این است که آیا اصل سرقت با اقرار ثابت شد یا با بیانه. اگر با بیانه باشد برو برگرد نداره، با اقرار قابل اغماز هست. در مقابل این روایت دو تا روایت دیگری داریم. یکی روایت حسن ابن صالح ثوری است عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت، ازت فرمودن من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا. اگر حدی از حدود خدا رو جاری کردیم و کسی مرد، ضامن نیست کسی. و من ضربناها، ولی کسی که زدیم او را حدا من حدود الناس فماته، فإن دیته علینا، دیش بر ما، یعنی ضامنیم. پس در حد حق الناس ضامنیم، در حد الله و حق الله ضامن نیستیم. یه روایت تفصیل داده روایت، حالا بخونیم. روایت دیگر مرسله صدوق است، فرمود من ضربنا حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، در حد الله و حق الله دیه ندارد، ضمانتی نیست. اما و من ضربنا حدا من حدود الناس فمات، دیه او برگردن ما هست. این دو تا روایت مخالف بود با دو روایت قبلی که می گفت هیچ ضمانتی در کار نیست. در تعارض چه باید کرد؟ جوابش اینه که این دو تا روایت اخیر یکی مرسله بود، سند نداشت، یکی روایتش هم سند داره ضعیف است، و این روایات ضعیف در مقابل دو تا روایت صحیحه اول ارزش و اعتبار استدلالی نداره. حد سارق تا اینجا تمام میشه. امام رحمت الله علیه فرمودن القول فی اللواحق، ملحقات بحث سرقت. هفت تا مسئله در ملحقات امام بیان فرمودن که مسائلش خیلی سخت نیست، ولی به اعتبار این که زمان نداریم و تمام نمیشه، البته اگه فردا بخوانیم شاید هم تمام بشه. حالا مسئله اولش رو بگیم. مسئله اولش اینه، دیروز بود یا پریروز آقای رحیم میگفتن حالا اگر دو تا دوز رفتن یک مال رو دزدیدن، حالا اینجا چه میشه؟ یک وقت هست دو تا دوز رفتن مالی رو دزدیدن، هر سهمی از ربع دینار بیشتره. اینجا دست هر دوتا قطع میشه. اما اگر هر دوشان ربع دینار هست، هر دو با هم ربع دیناره، ولی قسمت که گردن سهم هر کدام ربع دینار نیست، آیا دست هر دو قطع می شود یا دست یکی قطع می شود یا هیچ کدام؟ این مسئله بررسی شده. یک نظریه این است که مجموع من حیث المجموع را دوتاییشون رو حساب کنید ربع دینار هست، پس باید دست هر دوتاشون قطع بشه. نظر دیگر این است که اینها رو در مقام حد منفردن و جدا باید حساب کنیم. اگر جدا حساب کردیم سهم هر کدام ربع دینار نیست، چون ربع دینار نیست دست قطع نمیشه و همین نظریه مطابق تر است با احتیاط تدرع الحدود و به شبهات. اما همینجا تفصیل هم دارد، گاهی دو نفر دزدی کردن و همکاری کردن ولی مال دست یک نفره. اگر مال دست یک نفره و اونم به اون حریفش هم نمیده، دست این باید قطع بشود، چون به نسبه به او ربع دینار شده. لذا ادله و اطلاقات او رو شامل می شود. از سارق و از سارقه فقط و ایدیه هما او را می گیرد، باید دستش قطع کنند. این مسئله اوله. اون قبلا گفتیم اون کسی که دزدی کرده و از هرز خارج کرده او دزد حساب میشه. دیگران ولو همکاری کردن، همکاری در اینجا اثری نداره. این یک مسئله. بعدی باز هم مسئله تکراری است، در لابلای مسائل قبلی گفته شده، پری روز بود ظاهرا گفتیم. اگر یک نفری چند مرتبه دزدی کرده است، نوبت اول دزدی کرد نگرفتنش، نوبت دوم به دست نیامد، نوبت سوم گرفتنش، آیا اینو برای نوبت اول دست راستش قطع کنم، برای نوبت دوم پای چپش، برای نوبت سوم زندانش کنن، یا یک حد بیشتر بر او جاری نمیشه؟ آن روز اگر دقت کردید من یک توضیح دادم، یه وقت شهود میان میگن بابا چهار مرتبه دزدی کرده، این چهار مرتبه دزدی کرده، این یه حد بزننش، چون همه یک مرتبه شهادت دارن. اما گاهی زرنگی میکنن، میگن در فلان روز دزدی کرد، برای دزدی اول شهادت میدن، بعد قاضی حد رو جاری میکنه، مجدد میان شهادت میدن، میگن اون دوشنبه هم دزدی کرد. اگر شهادت ها اینجوری به تفکیک باشه، بعد کل مجازاتن شهادتی باشد، اجرای حد میشه. دلیلش هم اینه که اطلاقات همین موضوع را بیان میکنه و روایات هم داریم. لو سرق ولم یقدر علیه، یک ثم سرق ثانیتن فاخذه، گرفتنش و اقیمت علیه البینه بهما جمیعا، گویی دو مرتبه دزدی کرده. اینجا دفعتن واحده شهادت دادن، او اقر بهما جمیعا کذالک، یا خودش اقرار کرد گفت با دو مرتبه دزدی کردم، قطع بالاولا یدهو، با شهادت اول و اقرار اول دستش قطع میشه، و لم تقطع بالثانیه رجلهو، دیگه پاش قطع نمیشه. بل لا یبعد ان یکون الحکم کذلک لو تفرق الشهود، حتی اگر چهار تا شاهدن، دو تاش آمدن شهادت دادن به اولی، دو تا شهادت دادن به دزدی دومی، ولی حد بینشون فاصله نشد، بازم یک حد بیشتر نیست. به سم مشاهد اسنان به سرقت ثانیه قبل قیام حد، یا اقرار کرد دو مرتبه، یک مرتبه به سرقت اولا و دو مرتبه هم اقرار کرد به سرقت دوم قبل از قیام حد، اینجا یک حد بیشتر جاری میشه. اما ولو قامت الحجه به سرقه ثم امسکت، بینه شهادت به سرقت داد توقف کردی چی نگفت، تا حد جاری شد حتی اقیم الحد و قطع یمینه ثم قامت الاخرى، بعد بینه دیگه آمد گفت این بار دوم دزدی کرده، اینجا قطعت رجلو. بخواه این دلیلش هم اینه که این بینات ادله واضحه‌ای دارد و چون ادلهش واضح است و مطلقات وجود دارد و اینها و هر فعل فعل مستقلیست شاهد مستقل دارد، لذا باید حد مستقل خودش جاری بشه. و اما مسئله سوم، این مسئله رو بیان میکنیم، اینا هم مسائل تکراریه دیگه، این در لابلا گفته شده است. میفهمد لو اقیمت البینه عند الحاکم، پیش حاکم بینه شهادت داد یا خودش اقرار به سرقت کرد عند الحاکم، او علم ذلک یا خود حاکم علم پیدا کرد، ولی اینکه بینه ای نبود اقراری هم نبود. لم یقطع، دست قد نمیشه حتی یطالب المسروق من، باید مسروق من بیاد بگه آقا جان حکم رو اجرا کنی. فلو لم یرفعه الی الحاکم، اگر کسی که مالش رو دزدیدن گفت به جهنم که دزدیدن، نرفت پیش حاکم هستن و این آقا رو پیش حاکم نبرد، لم یقطعه، دستش قد نمیشه. ولو افا انه قبل رفع سقط الحد، اگر قبل از این که پیش حاکم ببرن او را بخشیدش، حد کلن ساقط میشه. و کذالو و هبه المال قبل رفع، اول گفت حالا دزدیدی ولش کن مال خودت باشه، دزدیدی که دزدیدی نوش جانه برو بخور منم راضیم، اگر اینجورم بود اصلا پیش حاکم نمیبرن تا دستش قرد بکنن. نه بعد از صدور حکم، نه اینا قبلش. ولو رفعه الی، ولی اگر پیش حاکم برد، لم یسقط الحد، دیگه حد ساقط نمیشه. و کذا لو وهبه بعد الرفع، پیش حاکم برد و حاکم هم حکم صادر کرد این بخشید، بخشش حالا دیگه فایده این ندارد، حد ساقط نمیشه. ولو سرق مالا فملكه بشرائع و نحوه قبل رفع الی الحاکم و ثبوته سقط الحد، ولو کان ذلک بعده لم یم، اگر مالی رو دزدید بعد آقای صاحب مال متوجه شد گفت بابام بده حال این مال که دست ما هست چیز کن دیگه بفروش به ما، فروخت، اگر فروخت و به حاکم اصلا مراجعه نکرد هیچی حدی ندارد، ولی در این حال مال رو فروخت پولیش هم گرفت ولی به پیش حاکم رفت و پیش حاکم هم ثابت شد که این دزدی کرده است، ولو اینکه این معامله صورت گرفته بازم قطعیت خواهد بود، قطعیت ساقط نمیشه. ادلهش مطلقاتی است که در این باب وارد شده و در بعضی از موارد مسئله روایت هم هست. یک روایتی ولید ابن امیه بود، کی بود؟ روایتشو قبلا خواندیم که پیغمبر فرمودن دستشو قطع کنید، گفت آقا برم این مال مالک برداشته دستش قطع، مال آدم خودش باشه، حضرت فرمودن پیش حاکم گرفتی باید این حکم اجرا بشه، قبلا میبخشیدی مشکلی نداشت.
با قطعیت بود خود ما چی میشه؟
نه دیگه مال اگر بخشید که بر نمیگرده. بله مال که باید برگرده. در مسئله چهارم این مسئله بیان شده، اگر مال را از هرز برداشت ربع دینارم بیشتر بود، بعدن پشیمان شد برگرداندش، برگردان و در هرز گذاشت، یه وقت تحویل صاحبش داد، گفت آقا ما مال تو رو برداشتیم، اینم مال خودت، تقدیمش کرد به هرز برگردان و تحویل مالک داد. اینجا حد سرقت بر او جاری نمیشه. اما اگر تحویل نداد، به هرز آورد ولی تحویل مالک نداد، آیا حد جاری میشه؟ ضامن هست یا نه؟ فی المسئلت اقوالو، اگر خارج کنه سارق مال رو از هرز، سپس برگرداند او را به هرز، اگر واقع بسازد تحت ید مالک ولو فی جملت امواله، در ضمن مالش چی بکند؟ لم یقته. ولی لو ارجعه الى هرزه، اگر مال رو به هرز برگردان، ولی لم یقع تحت یده، در اختیار مالک قرار نداد، مانند موردی که تلف بشه قبل از وقوع مال تحت ید، مثلا شیئی رو برداشته آورد، گوسفندی رو برداشته دزدیده، حالا آورد به تحویله ولی تحویل صاحبش نداد، این گوسفند مرد. حالا اینجا فهل یقتع بذلک، آیا دست این دوز قطع میشه یا نه؟ قاعده این است که باید قطع بشه، چون از هر سرقت کرده، ولی بعید نیست که چون ندامت قبل از ارتفاع الالحاکم بوده، بگید حکم حد ازش ساقط میشه، به خصوص که این سقوط حد مؤید است به تدرع الحدود و به شبه. بله، نه در این که خودش اقرار و اعتراف داره. اینم یک مسئله دیگر بود. اینها نیاز به خیلی چی نداره. و آخرین مسئله در باب حد سرقت انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنیم. سلام علیکم.